بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صحبت در بحث علائم حقیقت و مجاز بود که علائم حقیقت و مجاز یکیش تنسیس اللغه است، یعنی اهل لغت بیان به صورت صریح معنای و موضوع له یک لفظی رو بیان کنند. این تنسیس اللغه که یکی از علائم معلوم کردن معنای حقیقی از مجازیه، این آیا مورد قبول علما هست یا نه؟ عرض کردیم شما در مقام استنباط میخواهید آیات رو بفهمید، روایات رو بفهمید، الفاظی که در قرآن آمده متوجه بشید معنای حقیقیشون چیه، معنای مجازی چیه. یکی از جاهایی که مراجعه میکنید به کتب لغته. باید توجه داشته باشید کتب لغت دارای یک عرض کنم اوائل هست، یک اواسط. اوائل یعنی چی؟ یعنی اون کتب لغتی که اول بوده، یعنی مثل خلیل کتاب العین رو نوشته، اولین کتاب لغت کتاب العین خلیله، یا جوهری. خب این جزو اوائل، یعنی کتبهای لغتی که در زمانهای خیلی قدیم نوشته شده. این رو بهش میگیم چی؟ میگیم اولا، قرون اولا، کتب لغتی که در قرون اولا نوشته شده. بعضی از کتب هست که در عرض کنم بر اینکه قرون عصور وسطا نوشته شده، مثل لسان العرب، مثل قاموس، اینها اوائل نیست، وسطه، نه خیلی آخره نه خیلی اوله، وسطا هستند، عصور وسطا. شما میخواهید الفاظ قرآن رو بفهمید، یه موقعی مراجعه میکنید به اوائل، یعنی اون لغویینی که در قرون اول بودند، و یا اینکه مراجعه میکنید به لغویینی که در قرون وسطا بودند. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی فرق میگذارند، میگن اون لغویینی که اوائل بودند معنای موضوع الله الفاظ رو دقیقا بیان کردند و مورد اعتبار و اعتنای علماست، اما اونهایی که بعدن آمدند اینها هم البته تبعیت از اونها کردند در بعضی از موارد، اما در بعضی از موارد هم تبعیت نکردند و حرفشون مثل اونها اعتبار نداره. یعنی اگر تضادی پیدا بشه بین لغویین اوائل و لغویین اواسط، حرف اون لغویین اوائل رو شما بپذیرید در تفسیر قرآن و روایات. این فرمایش آیت الله سبحانیه که در اینجا این مطلب رو بیان فرمودن. مرحوم عرض کنم بر این که سید مرتضی محقق حلی، در اصول الفقه هم خوندید، اینها آمدند این تنسیس اللغه رو فرمودند به شرط حصول الاطمینان. یعنی شما برای فهمیدن الفاظ قرآن که به لغت مراجعه می کنید، اگر براتون اطمینان حاصل شد خب میتونید این آیه رو تفسیر کنید، این روایت رو معنا کنید، اما اگر براتون اطمینان حاصل نشد نمیتونید. یعنی مجرد قول لغوی برای شما حجت نیست، اگر اطمینان بیاره حجت میشه، اگر اطمینان نیاره حجت نیست. منتها آیت الله سبحانی میفرمایند اون اوائل مثل خلیل، مثل جوهری، اینها معمولا باعث اطمینان میشه، ولی اون اواسط قصور وسطا اونها نه، اونها باعث اطمینان نمیشه، باید دقت بیشتری در اینجا بشه. در حاشیه کفایه مرحوم مشکینی که کفایه میخوندید، یادتون هست که مرحوم مشکینی حواشیه کفایه مفصلی دارن، ایشون آمده اشکال کرده، میگه قول لغویین بیان معانی حقیقیه نیست، بلکه بیان موارد استعماله. موارد استعمال رو میاد لغت بیان میکنه که این لفظ در این معنا استعمال میشه. حالا این استعمال حقیقی، مجازی، ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه. بیان معنای حقیقی همش نیست، کار لغویین. شما المنجده که باز میکنید، یه لفظ رو که ذکر میکنه همینطور معانی متعددهی براش ذکر میکنه، موارد استعمالش رو ذکر میکنه. این موارد استعمال که یه صفحه دو صفحه تو المنجد برای یه لفظ همینطور هی استعمالاتش رو بیان میکنه. خب این استعمالات بیان موارد استعماله، نه بیان معنای حقیقی. معنای حقیقی هم ممکنه یکی از ایناست، اما موارد استعمالش رو بیان میکنه. لذاست که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه میفرماید قول لغوی برای ما حجت نیست. چرا؟ به جهتی که او موارد استعمال رو بیان میکنه. ولیکن اگر عدد و عدالت یعنی بیانه قائم بشه که این لغت معناش اینه، چند تا از لغویین آمدن این لفظ رو در این معنا بیان کردن که این لفظ وضع شده برای این معنا، هم دو نفر هم عادل هم هستن، من العدد و العداله. بیانه شرعی، بیانه شرعی چیه؟ اونجاییست که دو نفر باشن و هر دوشون هم عادل باشن. اگر بیانه شرعی قائم شد بر اینکه یه لفظی معنای موضوع لهش اینه، در اونجا میتونید بگید ما حجت داریم و معنای این لفظ برای ما معلوم شده. ولی اگر بیانه نباشه، یعنی عدد و عدالت نباشه، دوتا نباشه و عادل هم نباشن، هیچ دلیلی نداره که ما از قول لغوی برامون حجتی حاصل بشه. لکن یه نکته ای رو توجه بفرمایید و اون این است که ما همیشه بحث قرآن و روایات نیست. یه موقع شما میخواید آیات و روایات رو به دست بیارید و مجتهد بشید انشاءالله، استنباط احکام بکنید. یه موقعیست که نه، محاکمه. در محاکم فرض کنید یه وقفنامه ای رو میارن مال 100 سال قبله، 200 سال قبله. این وقفنامه توش عبارات قدیمی آورده شده، معنای این الفاظ خب خودش باید به دست بیاریم که این وقفنامه معناش کیه، آیا واقف کیه، موقوفون علیه چیه، اون چیزهایی که براش وقف شده چیه. اینا رو حالا دونه دونه بخونیم بفهمیم، معنای لغوی اینا رو به دست بیاریم. یا وصیت‌ها، گاهی وصیت‌هایی از اشخاصی در زمان‌های گذشته این پیدا میشه که وصیت کرده ثلث مال من رو این به فلانی بدید، این کارو انجام بده، این کارو انجام بده. خب این وقف نامه ها، این عرض کنم بر این که وصیت نامه ها، گاهی قراردادهایی بین دو نفر، دو نفر با هم یه قرارداد می نویسن، یه قراردادی می نویسن، چند صفحه امضا می کنن، بین این دو نفر یه قرارداده، حالا در یه شرکتی است، در یه مناقصه است، در یک جایی است، آمدن یه قراردادی نوشتن. حالا توی این قرارداد دعواشون میشه، اختلاف میشه، شما قاضی هستید، حاکم شرعید، پس شما میارن میگن این قرارداد رو شما معنا کنید، سر یه لفظش ممکنه اختلاف بشه، معناش چیه، معنای لغویش چیه، معنای عرفیش چیه، معنای شرعیش چیه. گاهی در اینجور موارد هم شما نیاز به معنای حقیقی و معنای مجازی دارید که حقیقت رو تعیین کنید، مجاز رو تعیین کنید، قرائن حالیه‌ای وجود داشته نداشته، قرائن مقالیه‌ای وجود داشته نداشته. اینها خلاصه چیزی نیست که به این سادگی بشه ازش گذشت، هم در رابطه با قرآن و تفسیر قرآن، هم روایات، هم وقفنامه ها، هم وصیت‌نامه ها، هم قراردادها، و اصولا در محاکم شما این چیزها براتون خیلی مهمه که بتونید ازش استفاده کنید. آیا قول لغوی در اینجور موارد حجت شرعی هست یا نیست؟ مرحوم مشکینی، مرحوم آیت الله بهبهانی آمدن فرمودن نه، قول لغوی حجت شرعی نمیشه، مگر این که برای شما اطمینان و یقین بیاره. اگه یقین آورد بعد برای شما حجت، و الا حجیتی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.